أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. خدمته شما عزيزان و سرورم عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن این ایام فرخنده رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. بحث ما راجع به غدیر در دیدگاه اهل سنت، البته من به روال همیشگیمون کلیپ هایی آماده کرده بودم و پاورپوینتی و یه سری فایل هایی که اینجا ارائه کنیم، ولی ظاهرا حالا قابل اتصال نیست سیستم ما در اینجا به پروژکتور برای ارائه کردن اونها. مجبورم دیگه فقط به صورت شفاهی خدمت شما اینها رو مطرح کنم. بحثی که راجع به غدیر ما داریم، اولا بحث اهمیت غدیر است و اون جایگاهی که غدیر در نزد اهل بیت علیهم السلام داشته. ما در کتب تاریخی وقتی مراجعه میکنیم، فقط در زمان خلفا، یعنی قبل از اینکه زمان خلافت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام برسه، ما 18 مورد داریم که امیر مؤمنان یا حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها یا اهل بیت پیغمبر دیگران یا اصحاب امیر مؤمنان به حدیث غدیر احتجاج کردند. 18 موردش در تاریخ نقل شده و همچین چیزی تقریبا بی سابقه است نسبت به سایر وقایع و فضایل اهل بیت علیهم السلام. این خودش جایگاه این حدیث رو در نزد اهل بیت علیهم السلام نشان میده و یک سخنرانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها حضرت زهرا داشتن و فرمودند که فما جعل الله لأحد بعد غدیرهم من حجت ولا عذر. در کتاب دلائل الامامه مرحوم طبری صفحه 109 آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از خطبه فدکیه فرمودند خداوند متعال بعد از غدیرهم برای هیچ کسی عذری باقی نگذاشته. یا در کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی، بشیر ابن سعد انصاری در مسجد پیامبر با 12 نفر دیگه از اصحاب امیر مؤمنان بلند شدن سخنرانی کردن. بشیر این چنین گفت ولا علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ترک یوم غدیرهم لأحد حجه. من یقین دارم که پیامبر دیگه بعد از غدیرهم برای هیچ کس هیچ عذری باقی نگذاشتن. مگه ماجرای غدیرهم چی بوده؟ در غدیرهم چه اتفاقی افتاده که هم حضرت صدیقه طاهره مطرح میکنن این رو که بعد از غدیرهم دیگه حجت بر هیچ کسی باقی نمانده، هم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و هم اصحاب حضرت این چنین میگن؟ آن چیزی که در کتب تاریخی آمده در کتب اهل سنت، از اینجا بعد ما فقط از کتب اهل سنت برای شما مطلب مطرح میکنیم، یعنی به هیچ وجه سراغ کتب شیعه نمیریم، برای اینکه میخوایم ببینیم اهل سنت چه مطالبی راجع به غدیر مطرح کردن. البته متاسفانه یه سری شبهاتی مطرح میشه و بعضی تصاویر بعضی فیلم ها پخش میشه به صورت غیر صحیح. همین دو روز قبل که از سایت ها تصاویری رو که سایت های وهابی از غدیرهم گذاشته بودن مطرح کرده به عنوان غدیرهم، با اینکه این تصاویر هیچ ربطی به غدیرهم نداره، یکی از برکه های منطقه طائف به دروغ به اسم غدیرهم مطرح کردن اون رو، وگرنه الان در غدیرهم آبی وجود نداره. اما بحث غدیر به چه معناست؟ غدیر یعنی جایی که سیل گاهی اوقات میاد، در یه چاله ای آبی باقی میمانه، به این میگن غدیر. غدیر آب دائمی نیست، آب موقتی است، اونم آبی که بعد از سیل به وجود میاد. و اما الغدیر فلیس به محبس للماء، جایی نیست که آب دائمی داشته باشه، انما هو القطعه من الماء يغادرها السيل، مقدار آبی که در سیل باقی میمونه. اینو در کتاب المحکم آقای ابن سیده مرسی از معروف‌ترین کتب لغت نوشته. در کتاب المحکم و المحیط ادامه همین مطلب دیگری مطرح میکنه، میگه و بعضی از علما این رو از قدر هم میدانند و در اشعار عرب هم به همین دلالت شده. قدر یعنی نیرنگ. چرا؟ چون شخص دفعه قبل اومده اینجا آب میبینه، بار دوم میاد به خیال اینکه اینجا آب دیگه آبی پیدا نمیکنه. به همین دلیل بهش میگن غدیر. و قیل انه من الغدر لانه یخون و راده فینضب عنهم، بهش غدیر گفته میشه چون کسانی که اونجا میان بهشون خیانت میشه، آبی بهشون نمیرسه. به همین دلیل بود که منطقه غدیر به عنوان یک منزلگاه به حساب نمی اومد. یه چاله‌ای بود، گاهی اوقات آب جمع می شد. البته اون زمانی که پیامبر آمدن در اونجا آب بود، اما منزلگاه نبود. پس این از جهت آب. البته نکته دیگه هم راجع به غدیر گفتن که آبش نباید زیاد باشه، اگر آبش زیاد باشه بهش عد گفته میشه در عربی، یعنی نه آب دائمی داره نه آب زیاد، پس محلی مناسب برای نگه داشتن کاروان نیست. دوم، بحث هوا. حالا یه جا آب خوبی نداره اما هواش بسیار مناسبه، درخت زیاد داره، شخص میره استراحت میکنه، کاروان دیگه داره میاد، آیا پیامبر میاد در جایی که درخت هست هوا خوبه رها بکنه؟ چون تصاویری که الان از غدیر پخش میکنن وهابی ها، جاییش که درخت زیاد درو میان خیلی جای خوبی بوده. جالب اینجاست بدونید منطقه غدیر خم از جهت هوا یکی از بدترین هواهای عربستان رو داره. خود اعراب که اون وضعیت، حالا مکه رو اگر کسی رفته باشه میدونه هوای مکه به خاطر اینکه در یک گودی قرار داره بسیار گرفته است، اما خود اعراب مکه به غدیر خم میگفتن منطقی شدیدت الوخم. وخم فارسی میگه وخامت. منطقی است که از جهت هوا، هوای اونها اونجا بسیار عفونی است و بیماری های زیادی داره. اشخاصی که از اونجا عبور هم میکردن دچار تب میشدن. هیچ بچه‌ای اگر در اونجا به دنیا میومد تا 15 سالگی به خاطر بیماری های عفونی زنده نمیموند. خودشون نقل کردن این رو. یعنی غدیر خم برای اونها یه جای ترسناک به حساب میاد، یه جای وحشتناک. آبش که دائمی نیست، ممکنه بریم اونجا آب پیدا نشه. هواش هم هوای مناسبی نیست. در النهایه آقای ابن عسیر جزری معروفترین عالم لغت اهل سنت راجع به غدیر خم رو میگه و به ها غدیر و خم و هی شدیدت الوخم. و در شرح سنن ابن ماجه آقای سیوطی همین رو مطرح میکنه. و عجیبتر این که خود اهل سنت روایت دارن که وقتی پیامبر به مدینه آمدن هوای مدینه هم این چنین بود، هوایی بود که به اصطلاح کسی که اونجا می اومد نمیتونست تحمل کنه و دچار تب و بیماری عفونی میشد. حضرت دعا کردن خدا یا این بیماری از اینجا برداشته بشه. بعد خودشون نقل میکنن پیامبر خواب دیدین بیماری از اینجا منتقل شد به منطقه‌ای در غدیر خم. خب با این چنین وضعیتی مردم از مکه راه افتادن میخوان برگردن به سمت مدینه، آیا طبیعی است در چنین جایی پیامبر کاروان رو نگه داره؟ قطعا خیر. یعنی هیچ کس توقع این که کاروان در اونجا نگه داشته بشه رو نداشت. عجیبتر این که اون روز هوا بسیار گرم بود. اینو شیعه نقل نکرده، خود اهل سنت نقل کردن با اسانید متعدد با سند صحیح. در المعجم الکبیر طبرانی جلد 5 صفحه 171 روایتی نقل میکنه که راوی زید بن ارقم میگه ما به منطقه غدیر خم که رسیدیم، روزی بود که ما اتا علینا یوم کان اشد حرن من، از اون روز گرمتر ما به عمرمون ندیده بودیم. روز غدیر خم درست از جهت زمان شمسی اگر بخواید حساب کنید، در روایاتش یه جالب آمده که روز غدیر خم شب سال تحویل شمسی میشه، یعنی نوروز شمسی روز غدیر خم میشه، روزیست که پیغمبر برای امیرالمومنین بیعت گرفته. این در روایات شیعه آمده بود. جدیدن وهابیون اومدن حساب کتاب کردن ببینن چه روزی میفته. سال قبل گفتن بله ما به این نتیجه رسیدیم که روز غدیر خم میشه موقع سال تحویل، هوا و موقع خیلی خوبه. حالا من کلیپایی که آوردم اگر بشه منتقل کنن برای بالا و پخش بشه خواهید دید. یکی از همین وهابیون رفته به منطقه غدیر خم و وسط زمستان هم هست، خودش هم میگه، میگه آب و هوای اینجا طوریست که اگر شخصی عادت نداشته باشه، از خود عربستان هم هست، شخصی عادت نداشته باشه نمیتونه تحمل بکنه. منطقه غدیر یه منطقه بود، حالا به قول خودمون توده های هوای گرم اونجا زیاد میومد، اون موقع طوریست که این شخص عرب از اصحاب پیامبر که گرمای زیادی هم دیده، میگه بر ما روزی گرمتر از آن روز نگذشته. خب روز بسیار گرم، در المستدرک علی الصحیحین همین رو مطرح کرده و میگه سند صحیحه. آقای ذهبی از بزرگان علمای اهل سنت همین روایت رو میاره، میگه سند صحیحه. در کتاب شرح مقاصد آقای تفتازانی، باز از کتاب‌های معروف عقیدتی اهل سنت، در جلد 2 صفحه 289 و 290 میاد مطرح میکنه حتی ان الرجل لا يضع رداءه تحت قدمي من شدت الحر. خب میدونید هوای اون زمان که گرم بود در عربستان مرسوم بود به جای لباسی که الان میپوشن همون لباس احرام تنشون میکردن همیشه، یعنی پوشیدن لباس احرام یک امر بسیار رایج بود، حتی تو خیابون مثلا شامیتی شاید نصف مردم لباس احرام تنشون بود. به اون قسمت بالا پوش، اون عبا، اون لنگ، اون حوله‌ای که رو دوششون میندازن میگن ردا. میگه اونقدر گرم بود که تمام مردم رداهاشون رو در آورده بودن زیر پاهاشون پهن کرده بودن که زمین پاهاشون رو نسوزانه. حتی ان الرجل لا يضع رداءه تحت قدمي من شدت الحر. و یه رو پس تصور کنید شما، آب منطقی است که آب نداره و جالبه توی یکی از کلیپ هایی که حالا آماده کردم اگر ممکن شه پخش بکنن، یکی از همین وهابیونی که به غدیر رفته میگه مقداری آب هم که اونجا بود من امتحان کردم، به هیچ وجه مناسب نوشیدن نیست، آب موقتی قابل نوشیدن نیست، هوای اونجا یک منطقه‌ای که خود عرب‌ها ازش ترس دارن بسیار گرم. جمعیت چقدر بود؟ در کتاب حجت الله البالغه شاه ولی الله دهلوی، کتاب حجت الله البالغه آقای دهلوی شخصی است که اصلا تألیف کتابهاش بر ضد شیعه است، معروفه که ضد شیعه کتاب تألیف میکنه. جمعیت کسانی که با پیامبر برای حج آمدن و برگشتن رو 124 هزار نفر مطرح کرده، 124 هزار نفر. ورزشگاه آزادی پر جمعیت بشه چقدره؟ 100 هزار تا، تازه الان که کمتر هم شده، 90 خورده شده. 120 هزار نفر جمعیت تو چنین روزی، چنین گرمایی. آقای سفت ابن جوزی در تذکرت الخواص دقیقاً میگه در روز غدیر خم هم 120 هزار نفر با پیامبر همه حاضر بودن. خب جمعیت هم مشخص شد، کاروان ها دارن میان 120 هزار نفر. الان حج که میخوان برن کاروان ها دیدید حد اکثر چند نفره میرن؟ کاروان حج یه 300 نفر، 320 نفر، یه خیلی کاروان بزرگ باشه. هر هواپیمایی چقدر آدم میتونه خودش ببره؟ نزدیک حالا خیلی بگیریم 300 خورده تا 400 نفر، یه پرواز هواپیما طبقه 400 نفر آدم بخواد شو بره، 120,000 نفر اینا کاروانا همه با هم حرکت میکنن، 120,000 تا نه قطعا گروه گروه میشن حرکت میکنن. اما پیغمبر فرمودن کسانی که جلوتر رفتن برگردن، کسانی که عقب موندن برسن. در کتاب خصائص امیرالمؤمنین آقای نسائی از بزرگان علمای اهل سنت جلد 1 صفحه 114 پیغمبر فرمودند که رد من مضى ولحقه من تخلف، کسانی که از غدیر عبور کرده بودند گفتند بازگردند، کسانی که نرسیده بودند گفتند بیان برسن. خب 120,000 نفر هم حالا اومدن جمع شدن. اون منطقه سایبانی هم بود، فقط 5 تا درخت، کلن تو اون منطقه 5 تا درخت هست. طبیعتاً جمعیت هم زیاد، مردم چیکار میکنن؟ اولین کاری که میکنن میدیدن زیر درخت ها جا برای خودشون پیدا کنن تو این هوای گرم. پیغمبر دستور دادن که بگین همه پاشن، اینطوری نمیشه. دوباره همه رو بلند کردن، گفتن قشنگ زیر درخت ها رو تمیز بکنید. زیر درخت ها رو تمیز کردن، سنگ ها رو برداشتن که جا برای نشستن کامل درست بشه. گفتن بریم روی این درخت ها پارچه بندازیم، سایبان قشنگ مثل سالن مثلا اجلاس بشه برای اون زمان. روی درخت ها پارچه بند کردن، گفتن برین جهاد شترها رو جمع کنید بیارید. از روی شترها جهازها رو باز کردن. حالا نمیدونم تو فیلم ها شما دیدید یا نه، خود همین گذاشتن جهاز روی شتر و باز کردنش وقت زیادی میگیره. جهاز رو باید روی شتر ببندن با چندین تناب. حالا اگر دیده باشید شما این دسته هایی که برای به اصطلاح عزاداری گاهی اوقات برای تعزیه و اینها میان، شبیخانی، فقط نگاه کنید چند ساعت طول میکشه بستن جهاز روی شتر و باز کردنش. پیغمبر گفتن جهازها رو باز کنید، باز کردن، آوردن اینا رو هم بچینید. روی هم چیدن، پیغمبر رفتن روی اونها. تمام اینها رو هم نکته به نکته پیغمبر مطرح کردن. در المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 118 این که گفتن زیر درخت ها رو باید تمیز بکنید. در کتاب الولایه ابن عقدی کوفی میگه که گفتن که روی اونها پارچه بندازید. در همون کتاب تفتازانی پیغمبر فرمودن که بیایید شما جهازها رو روی هم بگذارید. فامر بالرحال، پیغمبر دستور دادن تمام رحلها به اصطلاح جهاز شترها رو روی هم گذاشتند و پیغمبر بر اونها بالا رفتن، شروع کردن سخنرانی کردن. حالا این کارو که انجام دادن پیغمبر چیکار کردن؟ یه جمله گفتن یا سخنرانی کردن؟ باز سخنرانی کردن پیغمبر، یک جمله نبوده، خطابه بوده، یعنی حداقل 45 دقیقه یک ساعت صحبت کردن پیغمبر. و در این قضیه فرمودند با مقدمه و مؤخره، آیا خداوند اولا به همه مردم بر جانشون نیست؟ گفتند چرا ای پیامبر؟ آیا من اولا بر جان شما نیستم؟ چرا ای پیغمبر؟ مولا در لغت به معنی اولاست. در چندین آیه قرآن از همون اول که در چندین جا داریم فنعم المولا، چه خوب مولایست خدا، النار مولاهم، یا در جای دیگه در همین آیات قرآن خود علمای اهل سنت گفتن مولا به معنی اولاست. در صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت وقتی به ترجمه مولا میرسه میگه مولا به معنی اولاست. در روایتی دیگه پیغمبر قبلش میفرمان الست و اولا بکم، آیا من بر جان شما سزاوارتر نیستم؟ چرای پیامبر؟ من کنت مولا، یعنی چی؟ هر کس که من بر جان او سزاوارتر هستم فهازا علی مولا، علی هم بر جان او از او سزاوارتر است. بعد جمله‌ای گفتن خیلی عجیب، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، خدایا هر کس که دوستی علی رو داره دوست بدار، هر کس دشمنی با علی میکنه دشمن بدار. اینجا بعضی هم میگن آقا وال من والاه مفسر اون جمله قبلشه که من کنت مولاه و هذا علی مولاه، هر کس که من مولای او هستم، میگن این مولا مثل اللهم وال من والاه، حروف اصلیشون در عربی یکیه، ولیه. حالا نمیگن خود مولا در لغت عربی معنی اولاست، جمله قبلش هم پیغمبر اولا رو به کار برده، ثلاثی مجرد هم به حساب میاد، وال من والا ثلاثی مزید، یک باب دیگه اصلا ربطی نداره، مثل سلام و اسلام و تسلیم، معنیش با هم فرق میکنه، حروف اصلیش با هم یکیه. حالا اینها میگن پیغمبر گفته وال من والا و عاد من عادا، هر کس که با علی دوست است او را دوست بدار، هر کس که دشمنی علی را داره دشمن بدار، مفسر جمله قبلشه. ولی یکی از علماشون که دقیق روی این جمله فکر کرده میگه این جمله را من اصلا نمیتونم قبول بکنم. ابن تیمیه میگه برای چی؟ میگه حالا فرض کنید علی حاکم و خلیفه شد و دستوری داد که من دوست ندارم، در اینجا با علی معادات کردم، دشمنی کردم، دستور علی رو هم خلاف شرع میدونستم، آیا خدا با من دشمن میشه؟ اگر شخصی باشد که دوستی او دوستی با خدا و دشمنی او دشمنی با خدا باشه، چنین شخصی معصومه، یعنی هر مطلبی بگه حق با اوست، چون شخص باید محب حق و دشمن باطل باشه. کسی که دوستی با او دوستی با خدا دشمنی او دشمنی با خدا باشه میشه عین حق. من نمیتونم این جمله رو قبول بکنم، چون اگر این باشه علی میشه مثل خود پیامبر. همون وال من والاه و عاد من عادا هم در واقع چیه؟ تأکید دیگری بر این که حضرت علی مثل من است، بر جان شما اولاست، چون علی ابن ابی طالب حق به حساب میاد، علیون مع الحق و الحق مع علی. علاوه بر این در خطبه غدیر پیغمبر کلمه ولی رو هم به کار برد، من کنت ولیه و فعلیون ولیه، ولی در اون زمان معنی ولی امر بود، خودشون میخواستن به عنوان خلیفه و حاکم معرفی کنن، میگفتن انا ولی رسول الله، آقای ابوبکر آقای عمر میگفتن انا ولی رسول الله، پیغمبر که من کنت ولیه و فعلیون ولیه. خب میخوان چیکار کنن؟ این رو هیچ راه فراری براشون باقی نمیمونه، اونم با این وضعیت کلی که ما مطرح کردیم، یعنی آب اونجا مناسب نیست، هواش مناسب نیست، گرما بسیار زیاد، جمعیت زیاد، خود جمعیت هم که ایجاد جمع بشن چی میشه؟ گرمتر میشه. وقت پیغمبر میخوان برای همه به صورت مشترک صحبت کنن، همه بیان جمعشن، رفته ها برسن، برگردن، نرسیده ها بیان، سب کنید اینجا آماده بشه برای سخنرانی. بعد یعنی کل این قضایا برای اثبات دوستی حضرت علی بوده، چون یه عده قبلا با حضرت علی دشمنی کرده بودن. یه قطعا معنی نداره. جدای از این دو آیه در غدیر خم نازل شده و خود علمای اهل سنت هم به این اعتراف کردند، با سند معتبر در کتبشون آمده، یکی آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ای پیامبر آنچه که از جانب خدا بر شما نازل شده است را ابلاغ کن، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، اگر انجام ندی فما بلغت رسالت، رسالت خودت رو انجام ندادی. در تفسیر ابن ابی حاتم که معتبرترین تفسیر اهل سنته، دو روایت مطرح میکنه، یکی از روایات این چنینه که کنا نقرأ علی عهد رسول الله، چون پیغمبر آیات رو که میخوندن گاهی اوقات تفسیر آیه رو کنار خود آیه میآوردن، بعضی ها متوجه نمی‌شدن این تفسیره و همینطور آیه رو می‌خوندن. میگه ما در زمان پیامبر این چنین می‌خوندیم: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین. ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگار نازل شده است که علی ولی مؤمنین است را ابلاغ کن. والله یعصمک من الناس، خداوند تو را از دست مردم حفظ میکند. این یک آیه. روایت دوم میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نزلت فی علی ابن ابی طالب، در مورد علی ابن ابی طالب نازل شد. و سند هم طبق مبانی اهل سنت معتبره. اشکالاتی میکنن به این آیه. بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر اون چیزی که قبلا نازل شده ابلاغ کن. پس بعد قبلا تو قرآن هم چیزی آمده باشه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار انجام ندی رسالتت رو انجام ندادی. چه جوابی باید بدیم؟ جواب اینه که اجماعش و سنیست که سنت ها و آنچه بر پیغمبر وحی می شد همش منزول از جانب خدا بود. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هرچی خدا با پیغمبر صحبت کرده وحیه، نازل شده پیغمبر، حالا میخواد قرآن باشه یا میخواد نباشه. تمام حرفهایی که پیغمبر زده از وحی بوده، هر آنچه گفته از جانب خدا نازل شده بوده. بلغ ما انزل الیک، آن چیزی که بر تو نازل شده ابلاغ کن. لازم نیست اون قرآن باشه، و اتفاقا اگر اون چیز قرآن باشه اشکال پیدا میکنه. پیغمبر اون آیاتی که قبلن بهت نازل کردیم و تو هم خوندی در قرآن دوباره بخون، اگه این کارو نکنی دین ابلاغ نکردی. و اگه پیغمبر قبلن نازل شده و ابلاغ کرده، یه معنی نداره دوباره ابلاغ کنه. پس این جواب از این آیه و اشکالی که مطرح میکنن و خودشون هم گفتن مربوط به ولایت عدلی است. اما در این آیه دو نکته موجوده. و الام تفعل، اینقدر این قضیه مهمه که اگر انجام ندی فما بلغت رسالته، اندار که رسالت تو ابلاغ نکردی. کل رسالت وابسته به همین یک مطلبه. در اسلام ما خیلی واجبات داریم، ما هیچ کدوم از واجبات اینطور نیست که اگر شخص مطرح نمی شد و به اون نمی رسید در واقع چیزی از اسلام به اون نرسته باشه. همشون مهم، اما هیچ کدوم به اندازه خود رسالت اهمیت نداره. نماز مساوی با رسالت نیست. پیغمبر تو رسول الله دیگه، تو نماز هم میگیم اشهد ان محمد عبده و رسوله. رسالت مساوی با نمازه، رسالت مساوی با روزه است، رسالت مساوی با حج، با جهاد، با چیه؟ اون چیزی است که اگر ابلاغ نشه انگار که رسالت ابلاغ نشده. همسنگ رسالته. نکته اول. نکته دوم، والله یعصمک من الناس، خداوند متعال شما رو از مردم حفظ میکنه. یعنی چیزی اگر شما ابلاغ بکنی ممکنه دچار دردسر بشی، ولی خدا حفظت میکنه. نگاه، خود اهل سنت روایت دارن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحرس، پیغمبر همیشه محافظ داشت. حتی نزلت هذه الآیه، این که این آیه نازل شد، والله یعصمک من الناس، پیغمبر سرش از خیمه بیرون آورد گفت محافظا رو مرخص کنید، دیگه اینجا مشکلی پیش نمیاد. ماجرا مربوط به غدیر خمه. حالا شما خودتون تصور کنید که چرا پیامبر در مکه ابلاغ نکردن. میگن قضیه به این مهمی چرا در مکه ابلاغ نشد. پیغمبر صبر کرد تا جایی که خدا به پیغمبر گفت والله یعصمک، تا جایی که دیگه خطری برای شما وجود نداره. یعنی ابلاغ امامت در مکه مساوی بود با چی؟ با خطر. چه خطری؟ خطر جانی برای پیامبر. منافقین به صورت نظاممند طرح ریخته بودن که اگر پیامبر آمد ابلاغ رسالت کرد، ما اولین حلقه دور پیامبر رو تشکیل میدیم و تا ابلاغ کرد میدیدیم خود پیغمبر و اون کسی که جانشین شده رو میکشیم، تمام میشه قضیه. در عرفات ابلاغ نشد، در مشعر ابلاغ نشد، در منا ابلاغ نشد، در سخنرانی روز آخر ابلاغ نشد. طبیعتاً اگر بخواد ابلاغ بشه، وقتی از مکه راه میفتن کجا ابلاغ میشه؟ تا منزلگاه بعدی خیال اینها چیه؟ راحته که ابلاغ نمیشه. اما وضعیت غدیر طوری بود که اینها تصور نمی کردن در غدیر ابلاغ بشه. منزلگاه نبود غدیر، لذا اینها نظامش رو به هم زختن، گفتن هر کدوم ممیم تو کاروانهای خودمون بر می گردیم، در منزلگاه بعدی دوباره به هم متصل می شیم، آماده می شیم برای اجرای نقشه. به غدیر که رسیدن جبرئیل اومد، پیغمبر اینجا ابلاغ کن، اینجا کسی تصور نمی کنه بخوای شما ابلاغ رسالت بکنی، اینجا نمی تونن اون نظامی که داشتن، اون طرحی که داشتن اجرا بکنن، لذا این آیه در غدیر نازل شد. آیه دوم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این هم باز در تفسیر ابن ابی حاتم با سند معتبر در کتاب تاریخ بغداد با سند معتبر از ابو هریره روایت نقل کرده که هر کسی که روز 18 ذوالحجه رو روزه بگیره ثواب 60 ماه روزه داره و آن روز روزی است که پیغمبر دست علی رو بالا برد، گفت من کنت مولاه و علی مولاه، فانزل الله، خداوند متعال این آیه رو نازل کرد که الیوم اکملت لکم دینکم. برای تحلیل این آیه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی یه سخنرانی دارن خیلی زیبا، من بعضی از مطالب رو از اونجا خدمت شما عرض میکنم. دین مسیحیت دین کاملی بود؟ نه، اگر کامل بود نسخ نمیشد. دین یهودیت دین کاملی بود؟ نه، اما دین اسلام دین کامل به حساب میاد. فرق اسلام با اون دینها چیه؟ چه مشکلی اون دینها داشتن که اسلام نداره؟ الان در دین مسیحی چه مشکلی وجود داره؟ بله؟ مشکل دین مسیحیت الان چیه؟ مشکل دین یهود الان چیه؟ دین تحریف شده است و کسی وجود ندارد که تحریفات این دین رو بتونه از بین ببره، وگرنه مسیحیان نماز داشتن، روزه داشتن، حج داشتن، یهودیان همه اینها رو داشتن، جهاد داشتن، امر معروف داشتن. نقصان دین اونها یک چیزی که بتواند موجب بقای این دین به صورت درست بشه نبود، در اون دین ها وجود نداشت. اما خداوند در روز غدیر آیه نازل کرد، امروز دین شما کامل شد، دیگه مثل دین مسیحیان ناقص نیست، مثل دین یهودیان ناقص نیست. حتی اگر روایت نداشتیم که در غدیر خم نازل شده، عقل ما در تفسیر این آیه به ما چی میگفت؟ گفت این آیه باید زمانی نازل شده باشه که وسیله ای برای جلوگیری از تحریف دین در دین قرار داده شده باشه. اون وسیله چی بود؟ امامت. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما کامل شد، نه یه روز قبل. دین یه روز قبل شما حجم انجام دادید، همه کارا رو هم کردید، دین روزه قبل شما حج داشت، نماز داشت، روزه داشت، جهاد داشت، همه اینا رو داشت، اما دین کامل نبود. امروز شد کامل. چند روز بعد دوباره میان امامت رو کنار میزنن، دوباره اون دین کامل نیست. الیوم، امروز دین شما کامله. و اتممت علیکم نعمتی، نعمت بر شما تمام شد. نعمت بر شما تمام شد یعنی چی؟ یعنی یه نعمت کامل به شما دادم. اون چیزی که به شما دادم به بقیه ندادم، بقیه چنین نعمتی نداشتن. یعنی بالاترین نعمتی که به هر انسانی میتونه داده بشه چیه؟ امامت. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من راضی شدم که اسلام دین شما باشه. تا دیروز اسلام شما اسلام به درد بخور نبود، اسلام بود، برترین دین بود، اما خدا میگه من اون دین رو قبول نداشتم، ولی امروز من این دین رو قبول دارم. و رضیت لکم الاسلام دینا. خب آقا این قسمتی که شما میگید الیوم اکملت لکم دینکم، قبلش تحریم گوشت خوکه، تحریم خونه. گوشت خوک نخورید، خون هم نخورید. جواب میدیم یعنی دین واقعا با اینا کامل شده؟ خود شما بگید دین با اینا میتونه کامل بشه؟ با این که همین احکام در دو جای دیگه قرآن هم اومده بود، در دو جای دیگر قرآن همین احکام اومده بود. خب اگر اونجا اومده بس اونجا باید کامل میشد. چطور پیغمبر دو بار تکرار کرده دین کامل نشده، اینجا کامل میشه؟ خود اهل سنت گفتن این قسمت آیه جدا از قسمت قبلش نازل شده، برای چیدنش با هم پیغمبر دستور دادن کنار هم بیاد تا اسباب تحریف از قرآن گرفته بشه. میگن آقا اینجا کنار همه، خیلی واضح نیستش، بعد روش فکر بشه تا به نتیجه برسیم. و خداوند متعال راجع به نعمت چی میگه؟ لئن شکرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. آقای قرائتی حفظه الله تو دانشگاه مذاهب، یه شخصی از اهل سنت بلند شد، البته سوالش خیلی بی‌ادبانه بود که آقا چرا امام زمان شما تهی چاهه؟ آقای قرائتی خیلی ناراحت شد از این حرف، گفتش که اگر شهرداری بیاد یه لامپ سر خیابون شما ببنده، شما بزنید بشونید، دوباره لامپ ببنده، سه باره ببنده، چهار باره، 11 تا لامپ ببنده شما بشونید، 12 اگه ببنده دیگه عاقل نیستش. این نعمت خدا به شما داد، کفر نعمت کردیم، دوباره باید شکر نعمت بکنید. همین مقداری که این نعمت در اختیار شما بوده قدر بدونید، به دستورات ائمه عمل بکنید، توجه به امام زمان پیدا بکنید تا نعمت شما چی بشه؟ بیشتر بشه، شون امام زمان برگرده. اما کفر نعمت کنید دیگه فایده ای نداره. خب نوشتن کلیپ هایی هم که من آورده بودم آماده شده، اگر لطف کنن کلیپ ها رو حالا هر طوری میخوان به ترتیبی که خودشون حالا ترتیبش چطوره، یکی که پخش کنن، من توضیحاتش رو خدمتشون عرض خواهم کرد. صلوات بفرستید. کلیپ رو پخش بکنم.
میبینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم در هنگام بازگشت از مکه به مدینه با حجاج مدینه همراهش بود، بدون هیچ نیازی همه را توقف داد در بیابان برهوت بیاب علف و گرم سوزان، همه را متوقف کرد. حجاج شمال بیاد، حجاج شرق بیاد، حجاج جنوب بیاد، حجاج غرب بیاد، همه را جمع کرد. گویا این که خبر مهمی بود و اونجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم دست از حضرت علی را بالا برد و فرمود من کنت مولا فاعط علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. اینو اعلام داد. همین روحانیون معتقد هستند که ابوبکر و عمر و حضرت عثمان و دیگر حضرات با حضرت علی بیعت کردند و بهش تبریک گفتن در واقع به این قضیه. شما این روایت ها و این حادثه رو که منو پاسخ بدید.
ببینید پیغمبر ما یک معلم بودن، 10 سال وقت داشتن که یک امت رو برای تاریخ تربیت کنن. ایشون یک لحظه رو از دست نمیدادن، در سفر هم مردم رو نصیحت میکردن. به این سفر شما میدونید بارها گفته شده سفر با هواپیما و با اتوبوس های سری سیر نبوده، با قطار نبوده. مردم در راه روزی 5 بار حداقل وارد با میستادن برای اینکه نماز بخونن، به حاجات دیگه خود بررسی کنن. یکی از این راه‌ها در همین مسئله قدیر بود. عده‌ای کمی از امت اسلامی اونجا بودن، عده‌ای کمی از امت اسلامی اونجا بودن، لذا پیامبر سخنرانی کردن. عده‌ای کمی از امت اسلامی اونجا بودن، عده‌ای کمی از امت اسلامی اونجا بودن، لذا پیامبر سخنرانی کردن.
خب ملاحظه کردیم میگه عده‌ای کمی اونجا بودن، و حالا که خود اهل سنت گفتن 120 هزار نفر از مسلمان‌ها در اونجا حاضر بودن، میگه برای 5 بار نماز اونجا می ایستادن. خود اهل سنت میگن در سفر 5 تا نماز رو چند وقت میشه خوند؟ 3 وقت. دقیقا مثل شیعه ها در سفر مثل شیعه ها نماز میخونن. جالب اینجاست نماز صبح شخص کی میخونه؟ بله قبل از آن صبح. نماز مغرب عشا رو کی میخونه؟ بعد مغرب عشا. یعنی در سفر روزی چند بار می ایستادن برای نماز؟ 1 بار، اونم فقط برای نماز ظهر و عصر. این نبوده که یعنی میخواد یه جوری تصویر بکشه که آقا خیلی عادی بوده وایسادن اونجا 5 بار میستادن. نه خیر، خود شما، ما شیعه که 3 بار کلا میگیم، روایت هم داریم از کتب اهل سنت، خود شما میگید پیغمبر در سفر 3 بار میخونده. یه بارش هم که نماز صبح قبل حرکت، یه بارم مغرب عشا بعد از رسیدن به منزلگاه، فقط 1 بار پیغمبر نماز میخونده. اما به قدیر خم که میرسه تو این وضعیت کلی، حالا کلیپ بعدی رو پخش کنن تا مشخص بشه آیا اینا راست میگن یا دروغ.
من ها مشارکت داشتن و خود رسول صلی الله علیه و سلم در این حج بودن. 100 هزار نفر از صحابه همراهی میکردن، 100 هزار نفر از صحابه همراهی میکردن، 100 هزار نفر از صحابه همراهی میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مراسم.
یک شبکه وهابی میگه نه جمعیت خیلی کم بودن، شبکه دیگر وهابی میگه چند نفر همراه بودن؟ 100 هزار نفر. یعنی دروغاییه که علمای ما قدیم ها از کتاباشون در می آوردن، ما الان از شبکه ها از حرفاشون در میاریم. کلیپ بعدی رو بذارم راجع به آب و هوای خم باید باشه احتمالاً.
بعضی از علمای دیگه اصلا اعتقاد هستن که حالا اگه رخ هم داده باشه سخنی در مورد حضرت علی نشده، تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده به تمسک به کتاب الله، همین قضیه فقط رخ داده و باقی ما نیا کنید در صحیح مسلم نداریم، در صحیح بخاری هم نیست. امام بخاری قضیه همین من کنت مولا انکار میکنن، ابو حاتم رازی، محققین از علمان رد میکنن، درسته بعد از علمان اونو تایید کردن، اما در حقیقت چیزی نبوده. همطور که شما به نظر برادر حمید که دو ملاقات دارن، من با شما موافق هستم در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، من با شما موافق هستم در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده. تموم شد قضیه بین حضرت علی و بریده، تموم شد در اونجا، سرپول گذاشته شد در قدیر خودم به نظر بعد از اما هیچی رخ نداده، هیچی نبوده، من با شما موافق هستم در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده. تموم شد قضیه بین حضرت علی و بریده، تموم شد در اونجا، سرپول گذاشته شد در قدیر خودم به نظر بعد از اما هیچی رخ نداده.
بنده 1 دقیقه کامل سکوت میکنم تا جناب عالی من اهل سنت رو از این گمراهی نجات بدید. هیچی هم نمیگم، بفرمایید.
جناب آقای یعنی ببینید از کتابی دیگه، از یعنی من کنت مولا فهذا علی مولا در روز قدیر خم، شما هیچ کدوم بحثی ندارید؟
نه قبولش ندارم از اساس. ببینید
قبول ندارم،
نه قبول ندارم.
این یک مدل انکار، آقا از اساس رو قبول نداریم، ما اینکه علمای اهل سنت گفتن متواتر. حالا کلیپ بعدی رو پخش بکنن. اینا شبکه‌های وهابی هستن.
حدیث قدیر بسیار مهم است، پس حدیث قدیر رو انکار نکرده جناب علامه، جناب فیلسوف.
آیا چون حقیقتا حرف که برای گفتن زیاد هست. یک نکته دیگری که در اینجا متاسفانه الان اینایی که دستپاچه شدن واقعا با این حوادثی که اتفاق افتاد و با این بیداری که الحمدلله به وجود آمد دستپاچه شدن و با دستپاچگی شروع کردن به مغلطه و این که آقا خوب شد که اهل سنت اعتراف کردن که قدیری وجود داشته، یعنی گویا این که اهل سنت حدیثی قدیر رو قبول نداشتن. آخر این دروغو این دست حافظه ندارد که خود شما تو این 11 جلد دروغی جمع کردید در کتاب قدیر؟ خب در این محتوای این 11 جلد چی است غیر از این که با سندهای مختلف همین را بیایی ثابت بکنید؟ یه نمیدونم چند تا آبه این حدیث را روایت کردن، چند تا تابعی روایت کردن، چند تا علما روایت کردن، اینا همه دلیل بر چی است؟ یعنی اهل سنت این حدیث را یکی از فضائل علی بن ابی طالب میدانند، گرچه حدیث را متواتر نمیدانند و متواتر نیست به دلیل اشکالات علمی که برش هست، اما در کل اهل سنت روایت بسیار به اصطلاح فراوانی که یا مستفیدی که از این حدیث دارن، این خود به خود دلیل بر این است که الحمدلله اهل سنت این حدیث را یکی از فضائل علی بن ابی طالب میدانند و میدانند.
خب یکی از کارشناسان همون شبکه وهابی، دو دوشون در واقع میان میگن نه آقا در قدیر اتفاقی نیفتاده، من کنت مدار ما قبول نداریم.
قدیر خم
اصلا قبول نداریم ما، من کنت مدار پیغمبر نگفته، از اساس قبولش نداریم. شخص دیگری از همون شبکه، آقا شما شیعه ها 11 جلد کتاب از روایت ما جمع کردیم، مگه میشه ما قبول نداشته باشیم؟ اگر ما 11 جلد رو جمع نمی‌کنیم که شما هم دلایلش دارین منکر میشید، ما 11 جلد جمع کردیم و شما دارین منکر میشید. اگر رو جمع کردیم چیکار میکردید؟ برای جمع متواتر نیست ولی روایت زیاد نقل شده. متواتر یعنی همون زیاد نقل شدن دیگه، علمای شما همه نقل کردن، متواتر هم دونستن. 15 نفر ما فهرست داریم از علمای اهل سنت که اینو متواتر میدونن. شما میگه نخیر متواتر نیست ولی خیلی زیاد نقل شده، اسمشون ایار خودشو بیار، خب همون متواتر میشه. ولی شما کسی ممکن نشده. یعنی دقیقا تناقضاتی که من عرض کردم در کتب اینها قبلا بوده، الان هر رسانه های جدیدشون موجوده. حالا که به بعدی رو ببینید راجع به آب و هوای قدیر بعد باشین یکی دیگه انشاءالله. بله تو فلش چرا کلیپ های هم درکش نیمه پخش شد نیستش؟ اینا حواظ کنم بیدم کدومشه نکه شد 4 تا، یکی دیگه هم باید باشه. من دو کلیپ دیگه داده بودم تو فلش. حالا همین تصویری که الان ملاحظه میکنید، بله بله اینه، همین بخش کنه. 6 تا کلیپ هم بوده. اینا اگر فکر میکنن
برخلاف ادعای آخوندها که میگن بیابان براهوت بیاب علف بود، سرسبز بود، خیلی منطقه خوش آب و هوایی بود، 28 اسفند هم بود، بسیار هوایی سرد و خنکی بود. اتفاقا من همیشه این تصویر رو نشون میدم و بازم به مناسبت نیست این تصویر رو نشون میدم، دوستان عکس گرفتن از غدیر خون برای بنده ارسال کردن، اگر صاحب خانم بازم این تصویر رو بدین. این صحنه غدیر خون
تصویری که متاسفانه الان در سایت ها
پخش شده، خود وهابی‌ها گرفتن و این آب و فضای با تراوته و نشاطی است که حتما خیلی مناسب بود رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینجا دستور بده که اینجا اتراق کنن و از این آب و استراحتگاه اینجا استفاده کنن و اتراق بزنن و اردو بزنن اینجا و بیشتر برای تفریح هم فکر مکان بسیار مناسبی باشه.
پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم وقتی متوجه شدن که اینجا یک جای توقف آبم هست و آبم هست، صدا دادن کسانی که جلو رفته بودن که توقف کنن و کسانی که مونده بودن همه جمع شدن سر این آب. بالاخره جایی بود که تجدید وضوئی بکنن و وقت نمازی، حالا نمیدونم دقیقا وقت چه نمازی بوده.
و از این طرف تا جایی که چشمم کار میکنه و ما آمدیم با ماشین، این وادی را بنده هنوز نمیتوانم واقعا اول و آخر این وادی را مشخص کنم و تخمین بزنم که چند کیلومتر است.
یک ریفم بعد این بعد باشه. 6 تا بود تو فلش، من 6 تا ریختم. خب یکی دیگه هم بوده. حالا کلیپ اگر لطف کنن دوباره بزنن، من یکی نشون بدم فقط تصویرشو ببینن. دور از یک پخش کنید.
میبینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم در هنگام بازگشت از مکه به مدینه با حجاج مدینی که همراهش بود. هیچ نیازی همه رو توقف داد در بیابان برهنی که بیاب علف و گرم سودان منها مشارکت داشتن خود رسول صلی الله علیه و آله و سلم در حج دیدن 100,000 نفر از صحابه هم همراهی می‌کردن 100,000 نفر از صحابه هم همراهی می‌کردن 100,000 نفر از صحابه هم همراهی می‌کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم در مراسم
بتونن تا آخر برنامه اونم کپی بکنن کلیپ آخرش کلیپ ششم رو تای همون کلیپ دقیقاً میاد این منطقه رو توضیح میده میگه اینجا که می‌بینید منطقه غدیر خم قدیم ها اینجا آبی بوده اما الان هیچ آبی وجود نداره نه دیگه اینا نیستش برای کلیپ دیگه است اگر اون شیشومی هم بتنن متشکر رفتن برای کوبی کردن میگه این منطقه هوا بسیار گرمه به حدی که اگر کسی مقیم اینجا نباشه آشنا به آب و هوای اینجا نباشه نمیتونه تحمل بکنه از همین اشخاصی که الان داشتن صحبت میکنن که آقا قدیر بسیار آب و هوای خوبی داره و جای اتراق بوده پیغمبر وقتی خیلی مناسبه گفت وایسین حالا یه کبابی هم رو آتیش بذاریم یکم باد بزنیم آقایون کیف بکنن صفایی بکنن همین آقا صبح رفتن برای قدیر ساعت 10 یا 11 بود برگشتن تو همون تماس تلفنی آقا چرا نمونی بیشتر تو قدیر اگرچه ما متوجه شدیم خب گرمای هوا اونجا خیلی اذیتشون کرده بود آتش بهشون فشار آورده بود گفتش که ما که به منطقه قدیر رسیدیم آب متاسفانه حواسمون نبود همراه نبرده بودیم و آب قدیر رو هم که خوردیم به هیچ وجه قابل شرب نبود و تا 16-17 کیلومتر دورتر از اینجا هیچ آبی پیدا نمیشه این وضعیت واقعیه شبهاتیست که وارد قدیر مطرح میکنن جالب اینجاست الان ما در تمام شبهاتی که اینها دارن راجع به قدیر راجع به امامت راجع به شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و تمام قضایایی که ما داریم دیگه به جای اینکه بیایم کتاب برای پاسخگویی به اونها ببریم ما کلیپاشون نشون میدیم خود شما در شبکه هاتون این رو گفتین و الان در فلان شبکه دیگه شما این مطلب داره میگه این قدیر که دید یک نمونه کوچک از بحثای علمی ما با عزیزان اهل سنت البته با رویکرد نگاه به شبکه های وهابی حالا الان سیدیو بردن ببینیم رسی سیدی خب ببینیم چی میشه انشالله این راجع به این مطالب یه 5 دقیقه استراحت و بعدش هم من پاسخ روی سوالات عزیزان انشالله خواهم بود سلامات بفرستیم سوالاتی که دارن یاد داشته فهمن عزیزان و انشالله من بهش پاسخ خواهم داد خب کار راحت‌تر کردن میکروفون آدم های سوالات درسته؟ خب از اون که سوال دارم میتونم تو میکروفون هم مطرح بفرمن من انشاءالله پاسخ به سوالات شما هستم صلواتی بفرستیم
بعد سلام خدمت آقای ابوالقاسم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام.
یه مبحث رو مطرح کردید، این استنادی که برادران اهل سنت استفاده میکنن ازش، حالا نمیدونم این جماعت به طور خاص به چه فرقی تعلق داره. این بحث آب و هوا فکر میکنم 1400 سال گذشته از اون مقطع خیلی مصداق نداره توی دور زمان ما بخوایم بهش بپردازیم. چه پرداختن اونها و چه استفاده حالا در رد اون دلیل خیلی منطقی نیست.
کاربرد اونها برای آب و هوا منطقی نیست، اما ما آب و هوایی که مطرح میکنیم میگیم خود اهل سنت از همون روز اینو نقل کردن، یعنی اون روز خود کسانی که در اون جلسه حاضر بودن میگن شدیدترین گرمایی که ما در طول عمرمون دیده بودیم اون روز بود. پس ما اگر بگیم گرم بوده، غیر طبیعی بوده، ما به الانش کار نداریم. چطوره؟ ما به اون موقعش کار داریم. بله اونا الان اگه یه جنگل هم به ما نشون بدن، آقا بگن اینجا همون جنگلیست که 1400 سال پیش قدیر بوده، میگه خب 1400 سال فرق کرده، شاید تغییر کرده باشه. اما برای همین استبعادات ذهنی هم که اونا میخوان بیارن، ما همینها رو هم میگیم دروغه. از این جهت ما داریم به اونا اشکال میگیریم.
دقیقا نکته بحث همینه، یعنی بعضی دلایل انقدر به قول خودمون بچگانه میاد که نباید بهش پرداخته بشه، حتی برای رد کردنش.
حالا مثلا این که قدیر در روز نوروز شمسی بوده و از جهت نوروز شمسی هوای اون موقع خیلی گرم نیستش، اینو باید جواب بدیم؟ اینو باید جواب بدیم. یکی از قرائن اون زمان که ما میگیم پیغمبر 120 هزار نفر رو توی جای گرم نگه داره فقط برای اثبات دوستی حضرت علی، اونم دوستی که حضرت علی به نظر شما هیچ فرقی در اون دوستی با بقیه مؤمنین نمی کنه، چون آیه قرآن میگه همه مؤمنین دوست هم دیگه هستن و المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض. ما پیغمبر 120 هزار نفر رو جمع کنه توی اون گرما اینو بهشون بگه، این قطعا غیر معقول به نظر میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. میگن آقا پنج شمشتر نیست، خواهش میکنم. خب سوال دیگر اگر دارم بفرمایید.
با عرض سلام خدمت.
علیکم السلام و رحمت الله.
من یه سوالی که برام مطرحه با توجه به این کتابچه‌های خطبه قدیر که الان در سطح جامعه پخشه، سندش رو یکیش به کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی،
مرحوم طبرسی میرسه برام.
من میخوام ببینم که با توجه به مطالعه‌ای که کردم در کتاب القدیر، این خطبه به این تفسیر و جامعه‌ای نیست. حالا میخوام ببینم نظر شما چرا کتاب علامه امینی این خطبه رو به این تفسیر در کتاب القدیرشون نداره.
مرحوم علامه امینی خطبه القدیر رو فقط از کتب اهل سنت مطرح کردن و نه در کتب شیعه، و خطبه القدیر در کتب اهل سنت طولانی ترین خطبه‌ای که دارن یک صفحه و نیم در کتاب المعجم الکبیر طبرانی است و سندش هم معتبره برای اهل سنت، که پیغمبر در ابتدا حدیث ثقلین رو مطرح میکنن، مردم من دارم از بین شما میرم، این سفر آخرین سفر عمر منه و دیگه شما رو نخواهم دید در سال آینده، و در میان شما دو شیء گرانبها باقی میگذارم، کتاب خدا و عزتم، و بعدش هم آیا من بر جان شما شایسته تر نیستم؟ من کنت مولا فعلیون مولا. طولانی ترین خطبه‌ای که دارن اهل سنت همین خطبه یک صفحه و نیمی است که با مقدمه و آخرش یک صفحه و نیم. اما در کتب شیعه خطبه مفصل زیاد داریم و با سندهای صحیح در کتاب اعمالی مرحوم شیخ صدوق، از اون که در الاحتجاج آمده طولانی تر و با سند بهتر هم نقل شده. بنابراین مرحوم علامه امینی اصلا در مقام بیان روایات شیعه در این قضیه نبودن، میخواستن قضیه قدیر خم رو از کتب اهل سنت ثابت بکنن.
علت الان که به خاطر این فرامی خواستن سندهای اهل سنت باشه ناقص خطبه گذاشته شده؟
بله بله، به این دلیل بوده. خواهش میکنم. خب سوالی پرسیدن و تا سوال بعدی مطرح بشه، آیا تقویت اعتقادات و کسب اطلاعات بیشتر و شناخت اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت امیر علیه السلام، و شناخت وقایع زمان آنها در خودسازی و تربیت نفس انسان اثر دارد؟ قطعا اثر داره. ما در نهج البلاغه امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب در اون نامه‌ای که برای امام حسن علیه السلام یا فرزند دیگری، حالا اختلاف داره چه کدوم فرزنده، من الوالد الفان المقر للزمان، در اون نامه می‌فرمان یکی از بهترین کارهایی که میتونی انجام بدی نگاه کردن به تاریخ گذشتگان است، که از زندگی خوبهای اون درس به صدا روش دین داری و از زندگی بدها درس عبرت بگیری. و ما در عالم بهتر از اهل بیت علیهم السلام نداریم. امام کاظم علیه السلام ظاهرا فرمودند که شرقا و غربا، به دو تا از کسانی که باهاشون بحث داشتن، شرق عالم رو بگردید و غرب رو هم بگردید، فلن تجدا علما غیر ما ها هنا، علمی جز آنچه ما داریم نخواهید یافت. علم فقط دست ماست. پروفسور هانری کوربن خدا رحمتش کنه، چون وقتی شیعه شد یکی از شاگردان مرحوم علامه جلسه‌ای بود ما نشسته بودیم، تعریف کرد، گفت در جلسات هانری کوربن جوانترین شخصی که میومد من بودم، علامه نمیذاش بیان، من دیگه کم سن و سالترین شخصی بودم که تو این جلسات میومدیم. و خب هانری کوربن خونده بود تمام مشارب مختلف فلسفی و اینها رو، و خودش هم مشرب صوفیگری مقدار داشت، و میدونید صوفی هم هر کدوم یک ذکری برای خودشون انتخاب میکنن دیگه، با توجه به حالاتی که دارن و وضعیت نفسی خودشون یک ورد و ذکری برای خودشون انتخاب میکنن از اسمای حسنا الهی. ایشون میگفتش که من تو اون جلسه پرسیدم جناب آقای هانری کوربن شما چه ذکری برای خودتون انتخاب کردین؟ خب یه نگاهی به من کردن، گفتن که تو در حد این حرفا نیستی، حالا به اصطلاح خودمون. بعد دوباره چند لحظه دیگه گفتم که ذکر من شب تا به صبح قال الباقر و قال الصادق. من یک عمر از این روایات دور افتاده بودم، داشتم بحثای عرفانی و فلسفه و چیزهای دیگه دیگران رو میخوندم، الان تازه فهمیدم سرچشمه معارف اینجاست، لذا من هر شب تا صبح فقط همین روایات اهل بیت اسمت و طهارت رو میخونم. و واقعا تأثیر گذاره، واقعا تأثیر گذاره. خب من به شخصه شاید صدها کتاب از کتابهای اساسی اهل سنت رو خوندم، روایاتشون رو خوندم، برای طبیعتا این تخصصی که ما داریم لازم بود خوندن اینها، و به حمد الله الان از خیلی از علمای اونها بهتر روایاتشون رو میشناسم. یه مدتی بود یه دوره تبلیغی داشتیم، اونجا من کامپیوتر نبرده بودم، دورم جایی بود که نمیشد با ایرون خیلی ارتباط داشت، یه پادگانی بود، در اونجا شروع کردم به خوندن نهج البلاغه، یه دور نهج البلاغه رو اونجا خوندم، و وقتی خوندم خودم چند بار به حال خودم افسوس خوردم که چرا تا به حال من نهج البلاغه رو اینچنین نخونده بودم. این کتاب ارزشمند در اختیار ما بوده و مطالعه نکردم. صحیفه سجادی همچنین. واقعا معارفی که در این کتاب ها آمده معارفی است که در هیچ جای دیگه پیدا نمیشه، و قطعا و بدونید از جهت سیاسی هم، حالا باز دانشجوها الان میگن آقا ما میخواییم وضعیت فعلی خودمون رو بدونیم، وضعیت جامعه خودمون رو، دونستن اوضاع اون زمان و اینکه اهل بیت در اون زمان چطور برخورد کردن، چه کسانی دشمنی کردن و چطور دشمنی کردند، علتهای دشمنی چی بود، دقیقا همونها الان داره تکرار میشه، یعنی همون نمونه هایی که ما در اون زمان میدیدیم الان که نگاه میکنیم همونها مو به مو داره پیاده میشه، و دونستن اون دوره و وضعیت اون دوره و برخورد اهل بیت علیهم السلام با اون دوره الان میتونه به خوبی راهگشا باشه. خب سوالا دیگه دارین بفرمایید.
سلام علیکم، برشم خواستم در باره نقش حضرت فاطمه در کلا روز قدیر بدونم.
در روز قدیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چیز خاصی ازشون نقل نشده، فقط همین مقدار که حضرت زهرا سلام الله علیها در خیمه پیامبر به همراه پیامبر در همون حلقه مرکزی بودن به اصطلاح، این مقدار نقل شده. اما از حضرت در خطبه فدکیه عرض کردیم که وقتی حضرت آمدن خطبه فدکیه رو خوندند و حالا میدونید فدک اصلا برای چی غصب شد، علت غصب فدک چی بود؟ این بود که فدک عائدات بسیار زیادی داشت، مردم در زمان پیامبر به جنگ که میرفتند پول کسی بهشون نمیداد، ممکن بود برن جنگ چیزی گیر نیارن. حتی در بعضی از جنگ ها پیغمبر گفت به هیچ وجه حق دست زدن به غنایم رو ندارید، این سابقه رو داشتن، لذا فقط سعی میکردن به خاطر خدا بیان، حالا احتمال غنیمت هم میرفت اما سعی میکردن به خاطر خدا معمولا بیان، به خاطر دین بیان، حداقل از ترس اینکه آیه نازل نشه رسواشون نکنه بیان، چون بعضیا نمیومدن به جنگ، آقا ما اونجا یه چیزی گیرمون نمیاد، حداقل باغامونو داشته باشیم، به باغامون برسیم، آیه نازل میشد رسواشون میکرد، واجب بود بعد میرفتن. اما پیغمبر که از دنیا رفت یه نیروی نظامیشون که به خاطر دین کسی نمیرفت، لذا فدک رو گرفتند، فدک رو که غصب کردن عایدات بسیار زیادی داشت، گفتن با این هزینه نیروهامون رو تامین میکنیم. لذا وقتی حضرت خطبه فدکیه رو خوندن خلیفه اول خواست برگردونه، در سیره حلبیه آمده که خلیفه دوم رو کرد به خلیفه اول گفت اگر برگردونی الان از کجا میخوای هزینه جنگ رو تامین بکنی؟ الان وقد حاربت کل عرب و انت کما ترا، عرب ها به جنگ تو آمدن، تو هم وضعیت اینطور پول نداری برای جنگ دل با اونها، همین نشون میده نیروها دیگه به خاطر دین به جنگ نمیومدن، لذا مجبور شدن فدک رو غصب بکنن. و از طرف دیگه امیر مؤمنان با پول فدک میتونستن نیروی نظامی بر خودشون فراهم کنن، یعنی حتی اگر به خاطر دین هم به سمت حضرت نمیومدن ممکن بود به خاطر دنیا به سمت حضرت بیان، لذا فدک رو غصب کردن. در اون خطبه فدکیه که حضرت سلام الله علیه خوندن آخرش این رو گفتن: خداوند متعال بعد از غدیر خم برای هیچ بنی بشری عذری باقی نگذاشته، عذر و برهان بر همه تمام شده. بفرمایید. قطع
سلام میاد؟
بله بله.
با عرض سلام خدمت شما، میخواستم سوال بپرسم، با این قرائنی که شما در مورد غدیر خم گفتی، تو روایات اومده که تو غدیر خم مسجدی ساخته شده، بعد حدیث هم داریم که امام صادق علیه السلام فرمود که نماز اونجا مستحبه، خواستم بدونم این مسجد چجوری ساخته شده.
خب این مسجد هم طبیعتا غدیر سر راه بود، سر راه بود، در مثلا باب بیعت رضوان جای پیغمبر اونجا صلح‌نامه رو امضا کردن، حتی سر راه رو هم سر راه هم نبود، یه مسیر فرعی بود، یعنی پیغمبر وقتی میخواستن برای عمره به مکه برند از راه فرعی رفتن که کسی پیغمبر رو نبینه، یه شخص گفت من یه راهی بلدم فقط خودم رو بلدم، گفتن باشه ما رو از اون راه ببر، از اون راه پیغمبر رو برد، وسط راه کفار خبردار شدن، نیرو دوستن جلوی پیغمبر رو گرفتن، همون جایی که صلح‌نامه رو پیغمبر امضا کردن بهش میگن مسجد الصلح، حتی الان وهابی‌ها خرابش کردن، مسجد ساختن اونجا، هر کجایی که پیغمبر یه ماجرایی داشته مسجد ساختن، در سر قضیه به اصطلاح جنگ خندق پیغمبر بالای کوه نماز خوندن، اونجا رو مسجد ساخته بودن، چون محل عبادت پیغمبر میگن ما اهل سنت هستیم دیگه، یعنی کاری که پیغمبر انجام داده برای ما سنته، اینجا پیغمبر سر کوه نماز خونده برای ما میشه سنت، فلانجا اونجا نشستن برای ما میشه سنت، در غدیر خم هم جایی که پیغمبر بودند مسجدی بنا کردند مشخص بود، کاروان هم که میفتن تبرکی دو رکعت نماز میخوندن، اینطور بود، این نبود که حالا یه جای خیلی آبادی باشه و مسجد داشته باشه. خب اگر سوال دیگه داریم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
به وقت فرمایش کردید یه گروهی در پی ای بودن وقتی پیامبر میخواست ابلاغ کنه دستور خدا رو،
بریزن و ماجرا رو شروع کنن و جانشینش رو بکشن. در تاریخ اسامیشون ذکر شده؟
در تاریخ اینجا اسامیشون ذکر نشده، اما در عقبه تبوک بعد از به اصطلاح فتح مکه نقل شده که عده‌ای می‌خواستن پیغمبر رو از عقبه پایین بندازن و پیغمبر گردنه ای بود برای رفتن به جنگ تبوک، بعد از اون گردنه رد می‌شدن. گروهی که اسمشون هم در کتب شیعه و سنی آمده می‌خواستن پیامبر رو از کوه پر کنن پایین و اونجا کار اسلام رو یکسره بکنن. البته اهل سنت میگن سندش ضعیفه، راویش ولید ابن جمعی است، میگن این آدم دروغگوست، و حالان که همین شخص راوی معتبرترین کتاب اهل سنت این صحیح بخاری و صحیح مسلمه که نام برده سه خلیفه اول رو، آقای طلحه رو، آقای زبیر رو و چند نفر دیگر رو. خب دیگران دوستان یه سوال دارن؟ خب از همه عزیزانی که تا الان ما رو تحمل کردن تشکر میکنیم. انشاءالله که موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.